الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم مستشفعون الالله عز و جل بکم و متقربون بکم الی و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی فی کل احوالی و اموری. در فراز قبلی عرض داشتیم که لا ازن آئزن به قبورکم، پناهنده میشیم و التجا پیدا میکنیم به قبرهای شما. حالا در این فراز جایگاه این پناه آوردن رو عرضه میداریم که مستشفعون الالله عز و جل بکن، یعنی از طریق شما و شفاعت شما به خدا رجوع میکنیم، شما رو شفیع قرار میدیم برای اینکه به خدا برسیم و متقربون بکم الی و برای قرب به پروردگارمان به شما نزدیک میشیم و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی فی کل احوالی و اموری. و اون تقاضای نهایی، اون طلب اصلیمون رو مقدمکم، شما رو نسبت بهش مقدم می‌داریم نسبت به طلب خودمون و حوائجمون در همه امور و احوال. خب باید ببینیم که آیا بشر به شعوری بالاتر از اینم زیره آسمان میرسه که بتونه حقیقت هستی را بشناسه و جلوات نور الهی را بشناسه و بفهمد برای ارتباط با خدا که اصل اساس حیات هست فقط یه راه هست، اینکه نظر کنه به جمال انوار الهی تا بتونه این رجوع را درست انجام بده. ما از این فراز میفهمیم چقدر معارف اهل البیت با بقیه فرق میکنه. در تمام این دنیا به غیر از این معارف، این جور معارف شما نه در یهود میبینید، نه در مسیح میبینید، نه در فرق دیگه اسلامی اینا میفهمید که چطوری خدا رو ببینید، که خدا رو صاحب تجلی ببینید و تجلی خدا رو هم درست بفهمیم تا رجوع به خدا درست باشد، وگرنه نیست. عرفای هر فرقه ای یه چیزایی دستشون اومده است، ولی عموماً هم میدونین که عرفا تو هر فرقه ای غریبند. حالا برای اینکه این فراز یه خورده روشن بشه، یه روایت از امام باقر میخونیم، یه صلوات بفرستیم. ببینید خودشون از چطوری معرفی میکنن. حضرت باقر علیه السلام به جابر، یه بار دیگه هم عرض کردم، این جابر متحری آقای طباطبایی را در نظر بگیریم. آقای طباطبایی می‌فرماند وقتی آقای مطهری می‌مدن سوال می‌کردن، بعد خودش نمی‌گنگن خیلی حالا مؤدبانه نیست، ولی من رقصم می‌گرفت. بعد می‌فرمودن چون هیچیش از بین نمی‌رفت سخنایی که می‌گفتن، می‌گرفت، می‌فهمید. این جابر از همین آدماست، خیلی به ما خدمت کرد. یعنی بهترین معارف اهل البیت رو از طریق جابر ما داریم. حالا این نمونش است. اینا رو نمیشه برای بقیه اصحاب بگند. حضرت میفرمان یا جابر کان الله ولا شیء غیره ولا معلوم ولا مجهول. خدا بود و هیچی نبود، هیچ مخلوقی در اون عالم اعلا نبود. فاول مبتدا من خلق خلقه ان خلق محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. در اون عالم غیب که هنوز هیچ خلقتی واقع نشده از نظر درجه و شرافت، خداوند پیامبر رو خلق کرد. و خلقنا اهل البیت معه من نور عظمتهی. ما رم در همون عالم نوری قبل از اینکه چیزی در خلقت باشد با نور عظمتش خلق کرد. فآفقنا ازلتن خزراء بین یدیه حیث لا سماء ولا ارض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر. و ما رو در جلوی خودش چون سایه های سبزی قرار داد. ایناش رو نمیخوایم بحث کنیم، اینا خیلی بحث میبره. صدها عارف زحمت کشیدن بعضی این قسمت‌ها را تونستن تبیین کنن. فرماد که ما رو در بین خودش، این بین خودش حق و نور حق، ببینید چه رابطه‌ای میشه، رابطه یک مکانی و اینا که نیست. خودشون ببینید چقدر دقیق میگن ولا ارض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس، عمدن اینا رو میگن. یعنی در این حوزه نگاه نکنید به این مسئله. بعد من برای این تیکش میخوام این روایت رو بخونم، بقیهش طلبمون. یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. بعد میگن در اون عالم، در اون حالت نور ما جلوه کرد، به نمایش در اومد، همینطور که نور خورشید از خورشید به نمایش در میاد. نگرش دارید. یفصلو نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ما از این روایت اینجور کمک بهمون میشه که آقا رابطه اهل البیت و خدا رابطه نور خداست و تجلی نور خدا. به خودشون هم میفرماد مثل نور شمس که از شمس صادر میشه. ما اگه اینا نفهمیم تقریبا خداشناسیمون آب زیرش میره. ما فکر کنیم یه خداست و یه مخلوق. خب این که وقت با قل هو الله احدمون نمیخونه که میگویم لم یلد و لم یولد. لم یلد یعنی پس خدا اینجور نیست که یه چیز مثل مادر تولید کرده باشه. آقای مطهری میفرمان که وقتی برای مردم اینجوری میگیم، میگن که پس آقا دیگه خداشناسی رفت. چون مردم خداشناسی چی میدونن؟ مثل بناه که ساختمان میسازد، خدا هم خونه میسازد، آدم درست کنه. یعنی این مشکل هست. وهابیم. فقط شانسمون گفته گیری وهابی ها نیفتده. مگه فرق ما با وهابی ها تو عقیده چیه؟ همینه. وهابی ها یه خدا را قبول دارن، یه دنیا غیری خدا. خود ابن تیمیه رئیس وهابیا، اینا جمله خودشونه دیگه، میگه بابا خدا که رو عرش است مثل منه که روی منبرم. بعد میگه چطوری من میام پایین یه پله، خدا هم اینجوری میاد پایین. این چی تو این فکره که خب اگر من و شما هم رابطه خدا و انوار خدا و مخلوق خدا را درست نفهمیم، خب حالا مگه من و شما معتقد نیستیم که همه به نور اهل البیت خلق میشند، میگویم واسطه فیضه؟ خب پس معلومه است اون نور اولی که نور خداست به جلوات اهل البیت، خب میشه واسطه فیض، تمام عالم به نور اهل البیت خلق میشه. که دنبال روایت چیزا خیلی قشنگی دارد که بعد میفرماد که ما تقدیس ما نصف ما تقدیس کردیم و حق را به واقع ما عبادت کردیم، چون بهترین شناخت خدا نزد کسانی هستند که نزدیکترین رابطه را با خدا دارن. این را از این جهت بابش آبا کردیم که حالا شما در این اعتقاد به این بزرگی که میرین در زیارت امام معصوم، بعد میگون مستشفعون الالله عز و جل بکم، ما از طریق شما به خدا میرسیم، شما رو شفیع قرار میدیم، به شفاعت شما ما به خدا میرسیم. خب این را باید یه عقیده بفهمیم، یه عقیده است، یه معرفت است. همطور بگویم ما نفهمیم، هرچی ما ضربه خوردیم از این که گفتیم و نفهمیدیم. این عرفا و فلاسفه هنرشون این است که همینا رو میان باز میکنن. حضرت امام بفرمان ابن سینا و شیخ شهاب الدین سهروردی و مولا صدرا مبین حکم اولیا و انبیا، مبین حکم انبیا، یعنی حرفای خدا و پیغمبر رو باز میکردن. حالا یکی بگه که فلسفه میخوایم چیکار، عرفان میخوایم چیکار؟ و برای اینکه میخوایم که وهابی نشیم، میدونید که این وهابی ها شدیداً ضد فلسفه و عرفانه. حالا تو ما هم پیدا شده زیاده ای. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که نمیفهمیم شفاعتا. مگه وهابی ها دعواشون با ما تو همین نیست؟ میگن شما مشرکی، تو میگون ائمه شفاعت میکنن، آیا این شرک هست؟ خب واقعا اگه نفهمیم ما هم باید بگم شرک هست. جالبه ما نمیفهمیم اما نمیگم شرک هست، این دیگه نم چه نوعش هست. یعنی تقریبا ما تو مجامع علمیمون از تلویزیون بگیرا عموما ما نمیفهمیم شفاعت یعنی چی، همینطور خیالی یه چیزی میگم، مثل این که میگم لم یلد و لم یولد ولی عملا فکر معتقدیم ولدوا، یعنی ما میگم تو نمازمون خدا مثل مادر نمیزاید، اما تو عمل فکرمون همینه که خدا خلق کرده است مثل مادر که مثلا یه بچه درست میکنه میدهد بیرون، مادر خدا هم از خودش یه چیزی داده است بیرون به دوگانگی. همینا که این شفاعت را اگه نفهمیم واقعا نمیشه. من میخوام عرض کنم این عرفا و فلاسفه خدمتشون به ما همین بوده که همین سخنا را برا ما باز کردن. حالا همین که شما میگوند خدا وجود مطلق است و وجود وقتی تجلی کنه جز وجود ازش تجلی نمیشه، خب این حرف ملا صدرا از همین روایت در اومده. ما در فلسفه میگویم رابطه خالق و مخلوق تجلی است. حضرت امام رضوان الله تعالی همینه میفرمان، میفرمان ما ندیدیم تو سخن ائمه علت و معلول باشه، تجلی هست. الا اینکه وقتی هم که به قول خودش میگن الا وقتی هم که میگن علت و معلول، تصحیح میکنن به معنای یگانگی باشه. حاصل قضیه چی؟ خب ما چطوری فکر کنیم که وقتی میریم خدمت امام زائر امام میشیم عقیدمون را ارائه میدیم که میفهمیم که آقا شما شفیع ما پیش خدایی، به همین معناست که امام باقر گفتن، یعنی حضرت حق تجلی نوریشون مثل نور خورشید از خورشید میشه اهل البیت. ما میریم با رجوع به نور اهل البیت تا رجوع به خدا بکنیم. یا خدا اینجا کار میبره. من یه یادداشتایی کردم انشاءالله بتونیم بفهمیم. اولا که آیه قرآن که دارید، قرآن میفرماد آدم ها مؤمنین، مؤمنین اگه میخواید به ما برسید باید وسیله مخصوص خودش را داشته باشی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. هر جور میخوایم اینا معنی کنیم، میگه آقا مؤمنین، مؤمنین تقوا پیشه کنید. وقت اگه متقی شدید، خوب فکر کردید، متقوای عملی داریم و تقوای نظری. تقوای عملی یعنی همین که گناه نکنیم. تقوای نظری یعنی عقیده باطل نداشته باشیم. این وهابیا عقیده شون باطله، پس تقوای نظری نداره. میفرماد حالا که متقی شدین وابتغوا الیه الوسیله، باید به سوی خدا از طریق گرفتن وسیله برید. الیه وابتغوا الیه یعنی عزم رجوع به خدا بکنید. با چی؟ با وسیله. خب این وسیله، حالا بریم جلو ببینیم اگه درست بفهمیم مطلبا این آیه رو هم میفهمیم. میگیم وسیله‌ای که خدا اینجا گفته است طبق خود آیه یعنی راه قربه به خدا. میگه وابتغوا الیه یعنی اگه میخواید به سوی من بیاید و قرب من رو داشته باشید باید وسیله گزینش کنید. خب حالا چرا؟ اینجا یه خورده دقت کنید. امام نور خداست در جمال انسان، فرقش با ملائکه همینه دیگه. ملائکه نور خداست ولی در جمال انسان نیست. یه ملک ملک محیی است، یه ملک ملک ممیت است. اگه شما از طریق ملک محیی به خدا رجوع کنین با چی رو برو میشین؟ با حیات خدا. حالا باقیش چی؟ علم هم میخواید یا نمیخواید؟ کلی چیز میخواید. خدا در جمال انسان کامل با همه اسماعش جلوه کرده است. علم آدم الاسماء کلها. اگر خواستید به خدا رجوع کنید و همه کمالات الهی بر قلب شما تجلی کنه باید به انسان کامل رجوع کنید. اول یعنی نظر به حقیقتی که بر امام تجلی کرده و امام مظهر اوست موجب تجلی اون نور به ما میشه. خدا تجلی کرده با انوار کاملی خودش بر امام. حالا ما که بخوایم به خدا برسیم با همه نور خدا مرتبط بشیم باید با کدوم واسطه این کارو بکنیم؟ با واسطه‌ای که جامع همه انوار الهی است. خب حالا البته این شاید براتون حل باشه که اگه نوری دیدیم، رابطه خدا و ائمه را نوری دیدیم، ما هیچ راهی نداریم. وقتی میخوایم به خورشید برسیم خب باید از این نور متوسطش نگاه کنیم تا خورشید به ما نور بده. یعنی شما میخواید به نور خورشید برسیم، خب یکی بگه ما کاری به این نورا نداریم که تو این آسمان ها این هست، ما میخوایم به خود خورشید برسیم. خب این حرفه، تو عمل هم چیز نمیشه. تو عمل خورشید جلوات داره، با رجوع به جلوات اولا به نور خورشید میرسید. شما همین که این نورا رو میبینید جز این است که به نور خورشید رسیدی. فرقش این است که انوار الهی مراتب داره، ما باید خودمون رو تصحیح کنیم تا این مراتب رو بتونیم طی کنیم. پس اولا این نور خورشید به جسم ما میرسه، نور خدا به قلب ما میرسه. پس ما اگه قلبمونا جهتش به سوی خدا بندازیم، ثانیاً حتما نظر به انوار اهل البیت بکنیم به عنوان واسطه فیض، قلباً رجوع کنیم به اهل البیت به عنوان واسطه فیض، نور خدا از طریق نور اهل البیت به ما میرسه. در واقع پس ما به کی اون وقت رجوع کردیم؟ به خدا. این نکته. ما کدوممون معتقدیم که خدا در عرض اهل البیتن یا اهل البیت در عرض خدا؟ ما معتقدیم مجلا و مظهر نور خدا. بله، به اصطلاح میگن که نقص از قابل هست نه از فاعل. ممکن است بگود که خب چرا به ما نمیرسد اون نور کامل؟ خب برای اینکه ما در اون مقام نیستیم. خدا که فیضش دائمی است. حالا که ما میخوایم به نور خدا برسیم، حالا که ناقصیم چه کار کنیم؟ خب به کامل نزدیک میشیم. خیلی عجیبه. سلامی روایتش هم میخونم. اگر شما در گرفتن نور خدا ناقصید، میایم نزدیک میشیم به اهل البیت با محبت و اطاعت، عملا با رجوع به اهل البیت در محبت و اطاعت شدت وجود پیدا میکنیم. مثل معلم و شاگرد که نیست که معلم به یکیت زیاد بده اطلاعات پیدا میکنه، ولی اگر رجوع کردیم به نور اهل البیت وجودمون شدید میشه، یعنی نقصمون برای گرفتن نور خدا کم میشه. مستعد این که نور خدا از طریق اهل البیت به همون شکل به ما برسد فراهم میشه. یخته اینجا دقت داشته، شیعه یعنی اینا. یعنی شما یه روایت های شیعه رو درست بفهمین، هزار معارف گیرتون میاد. خب برادون سوال است، چرا می فرمان با محبت و اطاعت ما فقط می تونید به خدا برسید؟ خب معلومه است این محبت و اطاعت ما را به خدا آشنا می کنه و این آشنایی یه نوع آشنایی است که محل تجلی نور خدا می شیم، معارف الهیه پیدا می کنیم از مجلای اهل البیت. پس این جمله را داشته باشید که چون فیض خداوند تام و تمام است، ولی ما قابلیت کامل نداریم. راهش چیه؟ با محبت و اطاعت به اهل البیت، تشبه به اهل البیت پیدا میکنیم، نزدیک میشیم به شخصیت اونا. باید شخصیتمون عوض بشه. ممکنه یکی باهوش باشه، خیلی چیزا رو حفظ کنه، قرآن هم حفظ کنه، ولی شخصیتش به اهل البیت نزدیک نشه. ممکنه مادر بزرگ من و شما هیچی هم سواد نداشته باشه، ولی حرام و حلال خدا رو انجام میده، محبت امیرالمومنین هم داره، به جان امیرالمومنین از خیلی با سواده به اهل البیت شخصیتا نزدیکتره و در قیامت با اهل البیت هست. امام یه بار خیلی قشنگ فرمودن، فرمودن چه بسیار کسانی که کتاب اخلاق می نویسن، خوبم می نویسن، ولی خودشان متخلق به اون اخلاق نیستن. منظورشون اون علی تهرانی بود که حالا تو خیلی دیگه معلوم بود ایشون میگه. خب مگه علی تهرانی کم سواد داشت؟ هم مبارزه می کرد، هم کلی کتاب داشت. هنوز من دارم کتاباشو، بعدم نیست کتاباش. خودشون هم می فرماد خوب می نویسن، ولی نه این منیتش نکسش. گفت چرا؟ چون میدونین که خواهرش، یعنی عیالش، خواهر مقام معظم رهبری بود، عصبانی بود که چرا ایشون رئیس کردن، من بهترم. رو که تون رادیو عراق دیان گوش میدن یا نه، گفت من بهترم، چرا من نگیم که من با سواد ترم؟ مگه با سواد تری کار ازش میاد؟ باید جمال نورانی اهل البیت بتونی بهش رجوع کنی، یه کار دیگه است. پس نقص از قابل است و نه فاعل. با توسل به نور اهل البیت یک نحوه شدت شخصیت پیدا میکنیم، اون وقت نور حق از طریق اونها خب به ما میرسه. زمینه تجلی فیض را از طریق شفاعت گرفتن اهل البیت و توسل به اهل البیت در خودمون ایجاد میکنیم. اینا را باید روش وقت بگذاریم. زمینه تجلی مال خداست فقط نور، اما زمینه تجلی را از طریق صاحبان این نور به تبع که فراهم کردیم خوب به ما میرسه. ممکن است بگون خب شیعیان هم اینجوری عمل نمی کنن. خب هنوز در اول کار. راست میگی، ما هنوز خود ما شیعه هم اونجور که باید و شاید معارف اهل البیت نمی شناسیم که مطابقش عمل کنیم. در واقع یک نوع شدت یافتن در شخصیت ما با شفاعت گرفتن اهل البیت ایجاد میشه. اصطلاحا ما میگم در ذیل شخصیت اهل البیت میریم. ببینید هیچ وقت یه معلم در ذیل، ببخشید، یه شاگرد در ذیل معلم نیست، یاد میگیره و میره خونشون. اما گاهی یه کسی با ارادتی که به یه کسی پیدا میکنه در ذیل شخصیتش میره، میگه من کاری ندارم، هر چی این بگه، هر چی این بگه. عقل را میگه عقل قربان کن به نور مصطفی. این خوبه، یعنی خودمون رو در ذیل شخصیت ایشون قرار بدیم. این منجر میشه که همه اون نور و شعور اون به ما برسه. ولی میشه ما بریم پیش یه معلم یه چیز یاد گیریم، بلدم بشیم، ولی یا بعض اون باشیم یا اون یه کمالات داشته باشه که اصلا ما نگیریم. چقدر در این شاگردایی که خیلی بهتر معلم باشه. ولی ارادت به اهل البیت منجر میشه در ذیل شخصیت اینا بریم. اینا میگن شفیع گرفتن. ببینید شفیع وقتی محققه که ما متوجه بشیم اونا تجلی نور پروردگار مان، حالا ما در ذیل شخصیت اینا با اطاعت و محبت قرار میگیریم، یک نحوه سنخیت با اینا پیدا میکنیم. روایت شو عرض کردم، میخونم مطلب تصورش درست بشه. بله، برای همین خب حالا اگه شما یه همچه عقیده‌ای نداشته باشید، یعنی معتقد نباشید که رابطه شما با پیامبر باید از این جنس باشید، شما هیچ استفاده از پیامبر میکنید؟ نه. این روایت رو نگاه کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان لیس منا من انکر شفاعتنا. هر کس که شفاعت ما رو منکر باشه از ما نیست، از ما نیست. دعوا که نمیخوام بکنم، یعنی نمیتونید از سنخیت ما باشه. جمله من رو نگاه کنیم، گفتم اگه در ذیل امام معصوم قرار بگیریم با محبت و طاعت یه نوع سنخیت پیدا میکنیم. حالا برای اینکه این آخرش باید حل بشه، این روایت نگاه کنیم. امام صادق میفرماند که از امام صادق سوال کردن کل شیء هالک الا وجهه، یعنی چی؟ معنی آیه رو که بلدین. خداوند میفرماند هر شیء نابود است همین حالا، الا وجه خدا، یعنی فقط چی در صحنه است؟ وجه خدا. حضرت فرمودن نحن وجه الله الذي يؤتى الله من، مایم وجه اللهی که خدا از طریق اون به شما رجوع میکنه. از امام باقر داریم که پرسیدن تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، آیه قرآنه. شما من و شما دستور داریم در قرآن که اسم پروردگارتون رو خیلی مبارک بدونید، به اعتبار اینکه ذی الجلال و الاکرام صاحب جلال و کرم و بزرگی است. حضرت فرمودند نحن جلال الله و کرامته التي اکرم الله تبارک و تعالی لعباد بطاعتنا، ما ایمون جلال الهی، یعنی گوشت و پوستاشون یا اون نورشون که در این حرکاتشون پیداست. چطوری شما در حرکات امام یه صفهایی میدیدین که تو بقیه بشر به این راحتی پیدا نبود؟ اگه کسی نمیدید که هیچی ندید، اونی که دید که یه چیز خاص دید، یعنی در شخصیت حضرت امام از حرکات و سکناتشون برمیمد که یه قلبی نورانی عالم متوکل به وعده های الهی هست. به قول اونا گفتن اصلا این مرد انگار هیچ گونه استرابی را نمیشناسه. خب اینه که حالا هی عجیب، آدم قصه میخوره به جای اینکه ما مسلمونه اینا ببینیم، اینا یه خبرنگار کمونیست میگه که او رفته و نفلا شتا گفته بود این من. خود امام به آقا مصطفی گفته بودن چی؟ گفته بودن شبی که منو اومدن ببرن زندان، بعد از جاده رفتن بیرون، به این نیت من حس کردم که میخوان همینجا سر به نیستم کنند و بعدم میگن تروریست آقا را کش، حیف بود. خب آقایی بود، خود شاه برامون یه امونزاده بسازه، تعبیرش این بود. بعدشون میگن که رفتن جاده خاکی یا تیکه رفتن، بعد اومدن تو جاده، میگن مصطفی خدا میدونه به قلبم رجوع کردم هیچ تغییر نکرده. حالا این آدم وقتی میگه والله من نترسیدم، راسته یا نه؟ گوش دادین؟ میگن والله من نترسیدم. این آقا دکتر خود اصفهانی خودمون، آقای دکتر قلبشون بگو پور مقدس، این خودش میگه ما مانیتورمونا میتونیم به تمام جهان نشون بدیم که قلب امام، میدونید که همش زیل به استاد زیر نظر این مانیتور دیاگرام قلب بود. گفت بمباران کردن نزدیک جمارانا، کتابای امام از تاخچه افتاد پایی، قلب امام همینطور ثابت مثل قبل. واقعا خب اینه، از این جهت عرض میکنم حالا ما باید حتی آقای پور مقدس برامون بگه، چرا خودمون نمیبینیم؟ چرا اون خبرنگار کمونیسته میبینه که این مرد اضطراب نمیشناسه؟ خب نتیجه بگیرم که وقتی کسی در ذیل اهل البیت رفت، اول نگاهش درست میشه، میبینه یعنی این امیرالمومنین، این مالک کشتر چطوری میدیده است، میثم چطوری میدیده است که بیچاره معاویه نیده است، که شمر نیده. میگه شمر هم با امیرالمومنین نبود؟ ندید. حاصل قضیه این که حضرت میفرمان که ما این جلال خدا و کرامت خدا که خداوند تبارک و تعالی بزرگ داشت، اون کرامت ما را به عبادتنا، ببخشیم به طاعتنا، با طاعت ما، این طاعت بدون حب معنی نمیده دا، حب طاعت ذیل حب، یعنی ما با اطاعت از امام در ذیل جلال و کرم الهی قرار میگیریم. پس در واقع ما عرضمون است این عالی ترین شعوری است که یه بشر در این نظام الهی میتونه بهش برسه. رسیدن شعوری یه مرحله است، رسیدن فعلی و شخصی مرحله دومه. یعنی بالاترین شعور زیر این آسمان اینه که خدا را در تجلیاتش ببینی، وگرنه خدای فکری که خدا نیست. خدا را اگه بخواید بهش رجوع کنین قلبن، با تجلیاتش روبرو میشین، با رجوع با تجلیات خدا و در ذیل تجلیات خدا یعنی اهل البیت قرار بگیریم، سیر الالله شروع میشه. و فراز دومی فراز همین هم میگه متقربون بکم الی، ما از طریق شما به خدا نزدیک میشیم. خب این چطوری؟ یعنی میشه که ما به خدا بخوایم نزدیک بشیم و نور جامع اهل البیت رو نداشته باشیم؟ چشممون رو پس کجا میخوایم درست کنیم؟ شما تو جملات گاهی نمیگون اینا، دقت کنید، خیلی جمله درستیه. شما میگون خدایا به حق فاطمه زهرا این مسئله رو حل کن. و یعنی چی؟ یعنی خدایا ای حق جلوه کردی در حرکات و سکنات و گفتار فاطمه زهرا سلام الله علیها. مگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. این به حق فاطمه زهرا یعنی چی؟ هم تو میگو یعنی حق یختت پیش فاطمه زهراست، به تجلی ها، نه به جزئیت ها کلیت ها. یعنی تو در جمال مقدس حضرت زهرا جلوه کردی، حالا به نور همین جلوه خب دست ما رو بگه از این موزل نجات بده. یعنی این نشون میده یه شعور خوبی دارید. این اهل این وهابی خیلی از این جمله‌های ما بعدشون میاد بیچارا، میگن اصلا کفره که شما میگون به حق فاطمه زهرا. ما میگم زنده باد این کفر، از اون ایمان کفر آلوده شما که خیلی بهتره. ما داریم میبینیم حق در جلوات اولیاء معصوم چطور اینقدر کورن اینا. میگم عرضم رو باز دقت کنیم، ما اگه نفهمیم و بگون عملا در اولین فرصت یه شرایط فراهم میشه تحت تاثیر اینا قرار میگیریم. ما تقسیم کاریم، ما اگه جوونامونا درست با معارف اسلامی آشنا نکنیم هیچی نگون، یعنی این بحثا رو نکنیم برای جوونامون. خب یه وهابی میاد میگه نخن آقا خدا کافیست، یعنی چه که با اهل البیت و اینا نمیخواد، اینا شرک هست، خودت مستقیما با خدا ارتباط داشته باش. و یکی بهش میگه آخه اخوی این کدوم خداست که بدون تجلی هست؟ معلومه تو اصلا خدا نمیشناسی. خدایی که نور مطلق است طبق خدای قرآنه، خب این بخواد جلوه کند، خب جلوهش جلوه کامل تامش میشه نور اهل البیت. خب حالا ما اگه بخوایم به خدا برسیم از طریق جلوه کاملش برسیم یا از طریق جلوه ناقصش نازلش بیان، بله همون باید بگم جزئیه، مثلا از طریق محیی، نور محیی یا نور محدوده، نور جامع در جمال اهل البیت هست. میگید متقربون بکم الی، یعنی ما سیر الالله حقیقی داریم. سیر الالله حقیقی یعنی چه؟ یعنی رجوع به خدا از طریق انوار الهی. اما بشینی تو خوندون فکر کنی بگو سیر الالله داشتم، نداشتی؟ سیر فکر الالله داشتی؟ نه سیر خود الالله، فکر الالله. آدم بشینه تو خونه کتاب بخونه بگه سیر الالله، نمیشه که، باید دل بیاد وسط. اگه کتابی پیدا بشه، کتابای ذکری بله هست، کتابای بعضی عرفا که اصلا خداشون میگن ما نوشتیم برای سیر، تذکرت الاولیا مثلا، تذکر یعنی همون سیر، بله تذکرت الاولیا ها، لازم نیست که تذکرت الاولیا عطار فقط باشه، بسیار کتابای ارزشمند داریم، تذکرت الاولیا، این کتاب اسرار و صلات حضرت امام تذکرت الاولیا است، این کتاب چهل حدیث حضرت امام تذکرت الاولیا است، یعنی قلب و سیر میده. پس متقربون بکم الی در واقع یک سیر الالله هست از طریق صحیح. این روایت رو نگاه کنید، مفضل از یاران حضرت صادق علیه السلام میگه که پرسیدم از حضرت صادق که شما چه بودید پیش از آفرینش آسمان ها و زمین؟ میگه حضرت فرمودن ما انواری بودیم و اطراف عرش به تسبیح و تقدیس خدا اشتغال داشتیم تا تا ملائکه را آفرید، به آنها فرمود تسبیح کنید. عرض کردن خدایا ما علم و اطلاعی نداریم، به ما دستور تسبیح داد، به ما گفت تسبیح کنید، یعنی به ائمه منظوره. ما که تسبیح نمودیم ملائکه از ما فرا گرفتن تسبیح کردن. ما از نور خدا آفریده شده ایم. اینجاش دقت کنیم، خیلی عجیبه. و شیعیان از نوری پایین تر آفریده شده اند. این کدوم شیعوان؟ عجله نکن. روز قیامت مادون به عالی می پیوندد. روز قیامت همه حالا می پیونده دا، اما حجاب است نیم بینیم. در این موقع حضرت امام صادق دو انگشت سبابه و میانی را جمع فرمودن مانند این دو انگشت. سپس فرمود می دانید چرا شیعه را به این نام نامیدن؟ چرا میگن شیعه؟ شیعه یعنی پیرو. شیعیان ما از ما و ما از آنهاییم. میدانی خورشید از کجا طلوع میکند؟ گفتم از مشرق. فرمود کجا غروب میکنه؟ گفتم مغرب. فرمود شیعیان ما نیز همین طورن، از ما جدا میشوند و به ما برمیگردن. اینقدر اینا بحثش عظیمه. خب حالا شیعیان ائمه از نور ائمند، این یعنی چی؟ یعنی شما باید با ارتباط با اون نور خودتون بشید، یا از مثلا با این گوشتا پوستا کار تمام میشه؟ دقت کنین، شما کی شیعه امام میشی؟ وقتی با رجوع به امام، نور امام در شخصیت شما تجلی کنه، شخصیت شما پرتوی از نور امام بشه. خب حالا شما از نور امامی تو این دنیا، حالا تا این زندگی میکنید، بعد که قیامت شد چه کار میکنید؟ برمیگردید. خدا رحمت کنه ملا صدرا را با حرکت جوهریش. میگه حرکت جوهری شخصیت انسان را در این دنیا میسازد. یعنی شما اونین که تو این دنیا ساخته شدید، بقیهش که شما نیستین، نه بدن شما شماست، نه پول شما شماست. شما باید تو این دنیا ساخته بشید. با چی باید ساخته بشین؟ با زیر نور اهل البیت. یعنی ما خودمون رو باید درست کنیم، پیدا کنیم، نمیدونم ایجاد کنیم در زیر نور اهل البیت. حضرت اینجا میفرمان که از نور ما آفریده شدند. خب چه آفریده شدن؟ حضرت امام با ارادت به اهل البیت آفریده شد، به این معنا که شخصیت جنس نور اهل البیت پیدا کرد. خب معلومه است این مثل نور بالایی یا نور پایینی. نور پایینی با نور بالایی که دوگانگی دیگه نداره. این قربا میخوام بگم، حالا اگه اونا در مقام قرب الهی هن، خب شما نور را پیدا کردی، نور قرب را. من دلم میخواد رو این یخده دقت بفرمان، خسته دونم نکنم. ببین آقا، شما وقتی نور خورشید میبینید دیگه معنی میده نور پایینیه و نور بالاییه، دیگه نور رو دیدید. درسته است نور شدید و نور ضعیف است، اما دیگه نور رو دیگه دیدین، دیگه از نور بیرون نیستی. وقتی انسان تونست خودش رو مرتبط کند با نور اهل البیت، دیگه نور خدا جلوشه. محال از کسی با نور اهل البیت مرتبط باشد و نور خدا رو نبیند، چون نور خداست در جمال اینها. این راه اگه گم شد که دیگه راهی نیست برای بشریت. روایت داریم که احمد حنبل، دیگه حالا شیعه‌ام که نیست که، از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنه که حضرت فرمودن من و علی یک نور در پیشگاه پروردگار بودیم 14,000 سال قبل از آفریدن عرش. اینا هر کدومش یه دانشگاه درسه. با احمد حنبل میدونی که اصلا یه کتاب داره راجع به امیرالمومنین. میگه آیاتی که در قرآن راجع به امیرالمومنین است ایناست. دونست که دست ما باشه نمیشه امیرالمومنین اهل البیت از اسلام گرفت. بعد این از همون هست. بعد این حال روایته، میگه که پیامبر فرمودند که عرش میدونین که وقت آفریده میشه که خدا اراده سایر مخلوقات ها بکنه. فرماد بعد از این که خلق السماوات والارض فاستوى على العرش. این بحث عالمانه فوق‌العاده‌ای داره که عرش ظهور مدیریت حق است بر آسمان و زمین. وقتی آسمان و زمین نیست ظهور مدیریت هم معنا نمیده. بعد میفرماد که پیامبر فرمودن نور من و علی اون چنان با نور خدا یگانه است که خداوند قبل از خلقت عرش نور ما را خلق کرده است. این قبلیت هم قبلیت به شرافه است. حالا بحثش اینجا نیست. خب متن ادامه میدیم. حالا ببینید شما با همچه اعتقادی این قسمت سوم را میتونید ازش بگذرید؟ خب فدای شما بشیم. شما که در نهایت قرب و نورانیتید، ما هم که شفیع میخوایم شما رو بگیریم، یعنی بیام در ذیل نور شما و با تجلیات نوری شما به خدا وصل بشیم و با قرب شما مقرب الهی بشیم. پس حالا چی؟ حالا که اینجوره تمام ما شما، تمام ما شما، معنیش این اسم مقدمکم امام طلبتی و هوائجی فی کل احوالی و امور. یعنی شما رو جلوی هر گونه طلب و حاجتم قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. از کجا میگم؟ حضرت امام میخواست چه کار بکنه؟ جز میخواست که اون چه اهل البیت میخواستند و عمل کنه. همین کار دیگه نداشت این دنیا. نونم میخورد برای همین، خوابم میرفت برای همین که یه کاری کنید اون چه اهل البیت میخوان ظاهر بشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خب گفت که چون تو آزاریم، چون تو ما شدی. یعنی آدم به وسعت اهل البیت در عالم واقع بشه دیگه چی ندارد؟ همه ی خدا که پیشش میشه. دوباره بحث قبلی گم نکنید، در نور که قرار گرفتین دیگه در نوری دا، نگو ما پایینیمون آب بالا. وا این حضرت دوتا انگشتشون رو انجی کردن، یعنی از این حرفا دیگه نزنید. نه اینکه نیست، چیزیست که اینا توش مطرح نیست. میگوی فدادون بشم، شما در مقامی با این توصیفات که مقدم کن جلو میندازم شما را از همه طلب ها و حاجت ها. اصطلاحا میفرمان مقام فنای عبد است اینجا در مولاش. فنا میل هاش همه میل امیرالمومنین میشه، همه گرایش هاش گرایش اهل البیت میشه، همه طلبها و حاجتش در تمام امور و احوالاتش اونا میشه. ما را برای این کار آفریدند، ما میریم زیارت اینا تا این عالی ترین نحوه موندن رو از طریق ارادت به اینا یه جوری به دست بیاریم. خیلی قیمتیه واقعا. این شهدا چطور شد که اینقدر توفیق شهادت پیدا کردن؟ رسیدن به این که هرچه امیرالمومنین و فرزندانش میگن دو ما میخوان. اونا میخوان عدالت باشه، ما برای عدالت شهید میشیم. یعنی میخوان عدالت حاکم باشه نه ما. اونا میخوان که خدمت به خلق بکنن، ما خدمت به خلق میکنیم تا خدمت به خلق حاکم باشه. عرض کردم تو اون خطبه امیرالمومنین، خطبه امام حسین در منا، معلوم است که حضرت امام حسین تمام فکر و ذکرشون خدمت به خلق است. خدمت به گروه و خط و اینا نداشت، تمام وجودشون خدا بود و طبق این شخصیت خدمت به خلق میکردن. ما حضرت امام ها که اینقدر دغدغه خدمت به مردم دارند و از جنس خدمت به خلق سیاسی که نمیبینیم که این جنس اهل البیت بوده. هرچه اونا میخواند حضرت امام میخواست، هرچه اونا میخوان شهدا میخوان. و من و شما باید انشاءالله یه راهی را انتخاب کنیم که همه فکر و ذکرمون این باشه که بگویم مقدمکم امام طلبتی و حاجتی، جلو میندازم شما را نسبت به حاجت و طلبم در همه امور. خدایا به حقیقت اهل البیت میل و گرایش های ما را در میل و گرایش های موالیمون ائممون تماما فانی بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.